ساعت 14. من مرتضی قاسمفر هستم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عملیات نیروهای بشار اسد با حمایت نیروهای ایرانی و روسی در شمال سوریه ادامه دارد. یک عضو کمیته مذاکره کننده مخالفان سوری خواستار پایان فوری حملات هوایی روسیه شد. برخورد دو قطار در ایالت باواریای آلمان 8 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. در یکی از گسترده ترین حملات در 5 سال اخیر در جنگ داخلی سوریه، نیروهای حکومت بشار اسد روز دوشنبه توانستند با حمایت نیروهای ایرانی و جنگنده‌های روسیه پیشروی خود در شمال کشور را تا نزدیکی مرز ترکیه ادامه دهند. در همین حال هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل می‌گوید حمله نیروهای حکومتی سوریه به شهر حلب و مناطق شمالی کشور ده‌ها هزار غیر نظامی را آواره و به سمت مرز ترکیه فراری داده است. به گزارش رویترز، گروهی از اهالی حلب با تجمع در خیابان‌ها از مخالفان خواستند که با هم متحد شوند و اجازه ندهند حلب به دست نیروهای اسد بیفتد. پیشروی زمینی نیروهای اسد در همراهی نیروهای ایرانی با حمایت هوایی روسی از هفته گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر شدت گرفته است. در این حال یکی از اعضای کمیته مذاکره کنندگان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه خواستار توقف فوری حملات هوایی روسیه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منظر ماخوس با اشاره به اینکه حملات هوایی روسیه به گفته او موقعیت را پیچیده کرده است، افزود قطع فوری حملات هوایی روسیه شرط مذاکره مخالفان سوری با دولت مرکزی در دمشق است. او گفت در صورت ادامه بمباران‌ها به دشواری میتوان تصور کرد که مذاکرات صلح سوریه چگونه پیش خواهد رفت. پیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 120 هزار تن در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه پس از مهر ماه آواره شدند. مسکو حمله به مناطق غیر نظامی را رد کرده است. یک سخنگوی پلیس آلمان اعلام کرد که در پی برخورد دو قطار در ایالت باواریا این کشور حداقل 8 کشته و 100 نفر زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خیابان‌های اطراف محل تصادف بسته شده و عملیات نجات مجروحین حادثه ادامه دارد. این حادثه حدود ساعت 7 صبح به وقت محلی و در نزدیکی شهر بادیبلینگ در جنوب شرقی ایالت باواریا روی داد. پلیس گفته که بررسی دلیل یا دلایل این حادثه را آغاز کرده است. در حالی که رئیس جمهور اسبق ایران روز دوشنبه گفت که هنوز کورسوی امیدی مانده است که به گفته او تعدادی از کاندیداهای رده بالاتر اصلاح طلب تایید صلاحیت شوند، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان روز دوشنبه در اظهار نظری گفت که رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات موفق نبوده است. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
هرچند محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران روز دوشنبه از دستاندرکاران انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده با لحنی گلایه‌آمیز یاد کرد، اما در این حال ابراز امیدواری کرد که هنوز کورسوی امیدی مانده که به گفته او در رده‌های بالاتر تصمیم گیری تا حد این نقیصه جبران شود. محمد خاتمی در پیامی در وبسایت شخصیش نوشت که با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های به توصیف او شایسته، همچنان نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرایی باقی ماندند که انتخاب آنها می‌تواند باعث تشکیل مجلسی به گفته او مستقل، خیرخواه، سالم و با شخصیت شود که این مجلس دست کم در کار دولت حسن روحانی سنگ اندازی و کارشکنی نکند. پایان نقل قول. روز دوشنبه پس از آنکه روزنامه آفتاب یزد نزدیک به اصلاح طلبان خبر داد که به دنبال گفتگوی حسن روحانی رئیس جمهوری با افرادی که این روزنامه نامی از آنها نبرده، شورای نگهبان 7 چهره اصلاح طلب را تایید صلاحیت کرده، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با تایید اینکه تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب پس از رایزنی‌ها تایید صلاحیت شدند گفت که رایزنی ها برای تایید صلاحیت چهره های شاخص اصلاح طلب موفقیت آمیز نبوده است. از مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میپرسیم با توجه به گفته های محمد خاتمی و محمد رضا عارف، چشمانداز حضور اصلاح طلبان را در دو مجلس شورا و خبرگان چگونه ارزیابی میکند؟
در باب مجلس خبرگان اصلاح طلبان شانس چندانی ندارند، چون از پیش هم آقای یزدی اعلام کرده بود که در مجلس خبرگان جایی برای جناح بندی وجود نداره. خب طبعا وقتی جایی برای جناح بندی نباشه اصلاح طلبان جایی ندارن. عمدتا کسانی که شانس دارن برای اینکه در مجلس خبرگان حضور پیدا کنن، اینها نمایندگان مستقیم آقای خامنه ای هستند و کسانی هستند که کاملا دستگاه رهبری به اونها اعتماد داره. شانس چندانی اصلاح طلبان برای اینکه حتی در حد اقلیت در مجلس خبرگان حضور داشته باشند براشون وجود نداره.
روز دوشنبه برخی دیگر از چهره‌ها در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد انتخابات و ساختار دو مجلس پیش رو اظهار نظر کردند. از آن جمله علی مطهری نماینده تهران که بر ضرورت به گفته او خانه تکانی در مجلس آینده تاکید کرد و خواستار مقاومت به توصیف او انقلابیون اصیل شد و افزود در سالهای اخیر و در حوادث سال 88 به نظر می آید که گروهی خود را صاحب اصلی انقلاب معرفی می کنند و در صددند انقلابیون اولیه را به حاشیه ببرند و تلاش مستمری به کار می برند. پایان نقل قول. و آنسوتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که روز دوشنبه از نهادهای نظارتی خواست با نظارت دقیق خود مانع از ورود کسانی که او نااهلان توصیف کرد به مجلس دهم شوند. مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میگوید
اصلاح طلبان از ابتدا با این استراتژی وارد شدند که سه لایه نامزد داشته باشند: نامزدهای شناخته شده، نامزدهای کمتر شناخته شده و نامزدهای ناشناخته، که کار رد صلاحیت ها رو برای شورای نگهبان تا حدودی دشوار کنند و بعد هم در نهایت بتونن نامزد داشته باشند. از صحبت های آقای خاتمی و آقای عارف برمیاد که اینها نتوانستن چهره های شناخته شده رو از صافی شورای نگهبان رد کنند. به دو دلیل: یک اینکه در این انتخابات شورای نگهبان و اصولا حاکمیت به دنبال میزان مشارکت بالا نیستند، چون میزان مشارکت بالا ریسک اعتراضات بعد از انتخابات رو بالا میبره. همچنین اصلاح طلبان اهرم فشار زیادی هم نداشتند که این نامزدها رو از صافی شورای نگهبان بیرون بیارن. صحبت های آقای خاتمی هم در واقع مسئله رو ارجاع میده به تصمیم گیری شخص آقای خامنه ای، که من بسیار بعید میدونم که آقای خامنه ای مستقیما در جریان تایید صلاحیت ها ایشون دخالت بکنه.
هنوز به درستی مشخص نیست چه تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلبان قبول و چه تعداد رد صلاحیت می شوند.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می شوند، رأی می دن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
در ادامه فرصتی است تا گزارش دیگری بشنوید از مجموعه ملاقات که دیداری است با زندانیان محبوس در زندان‌های ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از سال 1392 به دلیل فعالیت‌هایش بارها بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. او در تابستان سال 92 پس از درگیری‌های به وجود آمده در جریان بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی بازداشت شد. حسین علی محمدی در حین بازداشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز ضرب و شتم شد و جراحت‌هایی برداشت. او و شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز متهم به سر دادن شعارهایی با گرایش‌های تجزیه طلبانه بودند. این فعال مدنی اهل آذربایجان یک روز پس از آن بازداشت به قید وثیقه ملکی آزاد شد. اما آن بازداشت و آزادی پایان ماجراهای قضایی حسین علی محمدی نبود. او که وبلاگی به نام سوسوزگل را مدیریت می‌کرد و در نشریه‌ای محلی به نام سوسما مطالبی را به چاپ می‌رساند، در آبان ماه سال 92 به دلیل انتشار مطالبی بازداشت شد. طه کرمانی از دیگر فعالان مدنی هویت طلب و قومگرای آذربایجانی نیز در این بازداشت آقای علی محمدی را همراهی می‌کرد و هم پرونده‌ای او به شمار می‌رفت. این دو شش ماهی را در بازداشت موقت در زندان مرکزی تبریز گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه از زندان رهایی یابند. پرونده اتهاماتی حسین علی محمدی و طه کرمانی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و هر کدام از دو فعال مدنی قومگرای آذربایجانی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. بخشی از مصادیق اتهاماتی آقایان علی محمدی و کرمانی، نوشته‌های اعتراضی و انتقادی آنان با موضوعات زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و پرداختن به این موضوع بود. طه کرمانی بعدها در گفتگو با رسانه سازمان حقوق بشر ایران از فشارهای روحی و جسمی زمان بازداشت و دوره بازجویی خود و آقای علی محمدی سخن گفته بود. او در آن گفتگو خود و حسین علی محمدی را فعالانی برای رفع تبعیضات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان شرقی و غربی ایران و همچنین مبارزه و مقابله با تبعیض بر سر آموزش به زبان مادری در این استانها معرفی کرده بود. طه کرمانی تأکید کرد که بیش از یک ماهی را در سلولهای انفرادی گذراندند و هر دو از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند. در دوره‌ای که حسین علی محمدی در زندان مرکزی تبریز دوره زندان خود را می‌گذراند، پرونده دیگری نیز برای او گشوده شد. عناوین اتهاماتی این پرونده جدید شامل توهین به مقدسات اسلامی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی بود و حسین علی محمدی بابت این پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این پرونده نیز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمید باقرپور تشکیل شد. با اعتراض این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی، رأی صادره در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر سپرده شد و در بررسی مجدد پرونده او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد که در نهایت حکم 3 سال حبس برای این فعال مدنی را به همراه داشت. حسین علی محمدی که در زندان مرکزی تبریز و بدون رعایت تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان نگهداری می شود، در دوره ای از حبسش در اعتراض به این وضعیت و نرسیدن داروهای مربوط به بیماری های چشمش اعتصاب غذا کرد. سازمان عفو بین الملل در تیر ماه سال 94 با صدور بیانیه ای حکم حسین علی محمدی و طه کرمانی را غیر قابل توجیه با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. حسین علی محمدی در زندان مرکزی شهر تبریز دوره محکومیت خود را می گذراند.
آرش حسن نیا گزارش می داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اگر بذرمون آلوده بشه، یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه، از اول لغاه برقرار نمیشه و اول بدبختی میشه.
توی کتاب قانون سازمان محیط زیست جریمه برای نگهداری از حیوانات حیات وحشی که مخصوصا از طبیعت ما شکار شدن وجود داره و الان هم میشه باهاش برخورد قانونی کرد، ولی بسیار بهتره که ما یه راهکار قانونی هم بهشون داده باشی برای اینکه بتونن حیوان خانگی داشته باشن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
ساعت 14:15 است. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.